نمیایی، دو چشم خیس من به راحت نمیایی، هوای موسم جدایی دلم را شکسته نمیایی.
به ساعت 11:30 رسیدیم. جهان سیاست آماده پخشه.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به لزوم تسریع در روند آموزش و رونق گردشگری در دولت. نسخه اصلی نگاهی دارد به روابط روبه رشد ایران و روسیه در 40 سال گذشته. با تحلیلگران از ادامه واکنش‌ها به حملات حزب‌الله به مواضع صهیونیست‌ها می‌گوید. با میکروفون خبرساز از بعید بودن مذاکره بین ایران و امریکا گزارش می‌دهد.
دریچه.
آموزش و پرورش یکی از سازمان‌های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشور است و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوند دارد که از یک سو با تبدیل کردن انسان‌های مستعد به انسان‌های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در رابطه است. همه دولت‌های دنیا پرداختن به آموزش و پرورش را در شمار وظایف اساسی می‌دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن تعهدات سنگینی در قانون‌های اساسی و بنیادی خود می‌گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می‌دهند. امروز مجلس شورای اسلامی پذیرای وزیر پیشنهادی جدید آموزش و پرورش بود.
جناب آقای محسن حاجی میرزایی، آراء اخذ شده 255 رای، آراء موافق 200 رای، آراء مخالف 48 رای، آراء ممتنع 7 رای. بنابراین مجلس به جناب آقای حاجی میرزایی به عنوان وزیر محترم آموزش پرورش رای اعتماد داد.
با مافیای کنکور و رشد قارچگونه آموزشگاه های آزاد مبارزه شود. برقراری عدالت آموزشی که این موضوع سوال بنده نیز از وزیر محترم قبلی در صحن مجلس بود که کارت زرد نیز گرفت. به همین طور توجه به دختران بازمانده از تحصیل، به وضعیت ورزش دانش آموزان.
اکنون با این همه زمان دولت در انتخاب وزیر ارزان فروشی کرده است. ساده ترین مسیر را انتخاب کرده.
شما رفت محرومیت زدایی همانند زدودن مدارس کاناکسی مشخص نشده است. همچنین همسانسازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی ملمان در کجای برنامه شما جای دارد؟
همچنین با توجه به 4 فصل بودن ایران و قدمت تاریخی و گردشگری کشورمان و لزوم پرداختن متمرکزتر به موضوع جذب گردشگر و توسعه گردشگری در کشور که چرخ اقتصاد و تولید را نیز پرسرعت‌تر می‌کند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شد و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه تازه تأسیس هم به مجلس معرفی شد.
نتیجه آراء جناب آقای علی اصغر مونسان، آراء اخذ شده 255 رای، آراء موافق 163 رای، آراء مخالف 87 رای آراء مخالف. بنابراین مجلس اسم جناب آقای مونسان به عنوان وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رأی اعتماد داد.
شنوندگان عزیز، در همین رابطه گفتگو می‌کنم با آقای محمد حسین جبل‌عاملی، استاد دانشگاه و کارشناسی حوزه گردشگری که مهمان تلفنی این بخش از برنامه امروز ما هستند. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ارادت، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض.
خیلی مشکرم از شما آقای جبل‌عاملی. در مورد لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرتون چه هست و این تبدیل وضعیت واقعا و عملیاتی چه نقشی رو در رونق تولیدات مرتبط با این حوزه و اشتغال زایی میتونه داشته باشه؟
خب سطح تصمیم گیری و اختیارات یک وزارتخانه از یک سازمان ولی رئیس جمهور بیشتر هست و در نتیجه تعاملات اجرایی بالاتری رو عنوان اون نهاد اصلی میتونه شاهدش باشه. موضوع دومی که برقرار هست و وجود داره این مثلا هست که ما میتوانیم در این حالا شرایطی که این وزارت خونه داره شکل میگیره، مجلس میتونه نظارت مفصلی رو داشته باشه و تو لایحه بودجه و فرآیند بودجه روال بهتری رو مورد بررسی قرار بده. که خب زمانی که معاونت بود خیلی این دسترسی به اون عمقی که در یک وزارت خونه هست وجود نداشت. سه سازوکار تعاملی یک وزیر برای گسترش موضوع چه در اعتبارات و جذبش و چه در تعامل با سایر نهادهای حکومتی بسیار گسترده تر و بسیار کارآمدتر هست. حالا اساسیت این موضوع چیه؟ گردشگری یه مقداری با صنایع دیگه شاید تفاوت جدی داشته باشه، به خاطر اینکه گردشگری مولد صنایع دیگر هست. یعنی ما زمانی که گردشگری رو وارد بکنیم، علاوه بر اینکه خب خدمات مستقیم گردشگری مثل محل اقامت و حالا ذریب اشتغال مربوط به اون یا حمل و نقل رو دریافت میکنه، چرخه های دیگه اون منطقه رو هم به حرکت در میاره. به یه مجموعه زیادی از مشاغلی که شاید در حالت عادی در شهرها ذریب لازمشون پر نمیشه، اون موقع با حضور گردشگر این ذریب به نقطه بهره ور میرسه و تازه میشه اشتغال جدید هم ایجاد کرد. نکته سوم، معمولا گردشگری که به منطقه میره سعی میکنه آن چیزی رو از یادگار از اون منطقه، حالا اهم از خوراکیجات یا مصنوعات، برای خودش به عنوان یادگار و یادبود اون منطقه به محل زندگی خودش برگردونه. این گردشگر داخلی و خارجی هم نداره، هر دو رو دنبال این قضیه هستن، از رونق سوغاتی ها، از شیرینیجات و خوراکیجات تا انواع صنایع دستی که درگیرش هستیم. خب رونق بسیار جدی گردشگری تو این حوزه ایجاد میکنه و باعث این مسئله میشه. موضوع بعدی که بسیار میتونه کمک کار باشه، ما زمانی که منطقه جدید رو میریم میبینیم در گردشگری با پتانسیل هاش آشنا میشیم، افراد ممکنه علاقمند به سرمایه گذاری یا مشارکت در توسعه در اون منطقه باشن. این منطقه یک ظرفیت سرمایه گذاری تولیدی شرایط خاصی رو داره. این گردشگری موجب این میشه که این جذب سرمایه گذار هم به طور جدی برای مناطق مختلف توش صورت بگیره. در مجموع میشه گفت یه زنجیره کلانی از رونق رو حوزه گردشگری میتواند شامل بشه. به امروز که ما به سمت اقتصاد فرای نفت حرکت داریم میکنیم و بتونیم وابستگیمون رو به نفت کمتر بکنیم، یک از بهترین صنایع جایگزینی که ضرورت امروز ما هم هست همین حوزه گردشگری هست.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد حسین جبل‌عاملی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری که همراه بودید با ما در این بخش. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم خیلی سپاسگزارم و خوشحال شدم بخدمت.
متشکرم. دوستان عزیز، نظرتون رو در مورد این وزارتخانه جدید برای ما به 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
گزارش این بخش از برنامه در مورد روابط روبه رشد ایران و روسیه در 40 سال گذشته است. شما هم میتونید نظرهای خودتون رو در این مورد به 3900 برای ما ارسال کنید.
ایران و روسیه، دو کشوری که روابطشان از یک همسایگی قدیمی خیلی فراتر رفته است. شاید بحث مبارزه با تروریست‌ها در چند سال گذشته این پیوند را قوی تر کرده باشد. دکتر روحانی، اواخر سال 97.
این سفر به دعوت جناب آقای پوتین صورت میگیره. اجلاس اول در سوچی بود، اجلاس دوم در آنکارا بود، اجلاس سوم در تهران بود و و این چهارمین اجلاس هست در رابطه با مسائل منطقه، امنیت منطقه و به ویژه مسئله سوریه.
بعد از امنیت، اقتصاد شاکله رابطه دو کشور است. دسترسی ایران به آبهای آزاد فرصتی برای اقتصاد ماست. اردکانیان، وزیر نیرو:
با توجه به اینکه روسیه و قزاقستان از بزرگترین صادرکنندگان غلات در دنیا هستند، مسیر ترانزیت شمال جنوب کشور ما میتواند به عنوان یک امتیاز در اختیار این دو کشور برای صادرات محصولاتشان از یک مسیر به مراتب کوتاه‌تر از مسیر فعلی قرار بگیره.
از آنجا که ایران و روسیه دو کشور بزرگ تولید کننده گاز در دنیا هستند، منافع مشترکی هم در این زمینه داریم. مهندس زنگنه، وزیر نفت:
برای بحث‌های صادرات حتی گاز ما با هم صحبت کردیم، امکاناتی که وجود داره. مذاکرات خیلی خوبی بود. شرکت‌های روسی هم آمادگی بخششون دارن که بیان در ایران کار بکنن، اونام با هم صحبت کردیم. بخشیش هم درباره بازار جهانی نفت ما صحبت کردیم.
مدتی است که روابط فرهنگی دو کشور هم بسیار زیاد شد، اما کشور ما سعی کرده با تسهیل روابط بانکی و استفاده از ارز دو کشور تاجران را تشویق کند که رابطه اوضاعهای بازرگانی ایران و روسیه بیشتر شود. تحریم‌های آمریکا هر دو کشور را هدف قرار داده است. بنابراین ایران و روسیه تصمیم گرفتند در حوزه نظامی هم کارهای مشترکی داشته باشند. معاون نیروی دریایی روسیه این روزها در کیش مهمان ماست.
ما خیلی استریمیمسه ته تمو.
ما آینده مشترک بزرگی داریم در رشته توسعه همکاری ما در حوزه رزمایش نظامی. امیدوارم که این فقط قدم اولی که ما فردا رزمایش مشترک داریم.
حالا دیروز وزیر امور خارجه ما در مسکو در دیداری که با اندیشمندان روسی در سفارت ایران داشته، گفته که روابط ایران و روسیه در بهترین سطح در 40 سال اخیر است. به نظر میرسد اگر از فرصت پیش آمده خوب استفاده کنیم، صادرات ایران به روسیه و کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه میتواند اقتصاد ما را شکوفا کند. این همان سیاست راهبردی است که میگوید باید روابط خود با 15 کشور همسایه را ارتقا دهیم.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خب، دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
با تحلیلگران،
واکنش های جهانی به حملات حزب الله به مواضع صهیونیست ها ادامه دارد. روز گذشته اما دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت سومین شب محرم حسینی با اشاره به عملیات اخیر حزب الله گفت:
اعظم ما فی العملیه،
روز گذشته به برکت مجاهدان دستاوردهای زیادی کسب و معادلات بازدارنده علیه دشمن تثبیت شد. بزرگترین دستاورد این عملیات آن بود که آن در حالی انجام شد که 7 روز مسئولان و مقامات صهیونیست به طور دائم در رسانه‌ها در حال تهدید بودند که اگر به ما حمله شود لبنان را با خاک یکسان می‌کنیم، اما ما برای این تهدیدها ارزشی قائل نشدیم.
در پی تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی به حریم لبنان، جنبش حزب الله با انتشار بیانیه اعلام کرد در پاسخ تلافی جویانه خود به تجاوزگری رژیم صهیونیستی، عصر یکشنبه یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی در منطقه الجلیل را هدف قرار داده است. در حمله حزب الله لبنان به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی، یک فرمانده نظامی این رژیم به هلاکت رسید. مایکل اسپرینگ، یک دیپلمات سابق آمریکا و کارشناس مسائل سیاسی، در مورد این قدرت حزب الله لبنان میگوید:
عملیات حزب الله نشان دهنده قدرت فوق‌العاده آن است. این حمله در روز روشن صورت گرفت و این امر نشان دهنده قدرت فوق‌العاده حزب الله است. عملیات حزب الله علیه مواضع رژیم صهیونیستی در روز روشن و با دقت بالا انجام شد. مهمترین سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله این بود که دیگر همانند گذشته گذشته نیستیم. ما می توانیم وارد مرحله تهاجمی شویم. او این موضوع را برای اسرائیلی ها به طور شفاف بیان کرد که شما بیش از این نمی توانید پنهان شوید. این حمله در روز روشن انجام شد. این نشان دهنده قدرت فوق العاده حزب الله بود. اسرائیلی ها پایگاه های نظامی خود را در منطقه تخلیه کردند.
نتانیاهو که دستور حمله پهپادی به جنوب لبنان را صادر کرد تا کنون پیروز این رویارویی محدود با حزب الله نبوده و نتوانسته فرصت موفقیت خود را در انتخابات آتی رژیم صهیونیستی تقویت کند، زیرا حزب الله بارها قدرت بازدارندگی خود را به رخ دشمن کشیده است. شبکه تلویزیونی روسیه الیوم.
مدت هاست که تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت در منطقه به ویژه علیه حزب الله لبنان تشدید شده است. این در حالی است که صهیونیست ها روزهای تلخی را از نبرد مستقیم با حزب الله لبنان تجربه کردند، که از جمله مهمترین این تجربه های تلخ می توان به جنگ 33 روزه در سال 2006 اشاره کرد که در نهایت صهیونیست ها با ننگ و رسوایی از آن خارج شدند. حالا هم که 14 سال از آن روز گذشته، صهیونیست ها متحمل غافلگیری و شکست شدید و هراس زیادی شده است. صهیونیست ها می دانند که قدرت نظامی حزب الله به مراتب افزایش پیدا کرده و حتی 10 برابر شده است. تقویت بنیه نظامی حزب الله تمامی معادلات نظامی را دگرگون کرده و موازنه قدرت را به نفع این گروه مقاومت مردمی تغییر داده است. تقویت چشمگیر و بی سابقه قدرت دفاعی دریایی حزب الله لبنان از جمله دیگر عوامل بازدارنده حملات نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی است. تقویت قدرت نظامی دریایی حزب الله موجب شده تا این گروه قادر به هدف قرار دادن سکوهای حفاری نفت رژیم صهیونیستی باشد. صهیونیست‌ها به خوبی می‌دانند که هدف قرار گرفتن سکوهای حفاری نفت آنها ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصادی تل‌آویو وارد خواهد کرد. از همین روی قدرت حزب الله در این عرصه نیز یکی دیگر از عوامل بازدارنده هر گونه حماقت احتمالی دشمن اسرائیلی محسوب می‌شود.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما و عصر بخیر.
سلام دارم خدمت شما خانم لک، همکاران خوبتان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. رژیم صهیونیستی در جنگ‌های خودش علیه حزب الله و حماس از نظر شما چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ علت اینکه بازتاب وسیع رسانه‌ای داشته درباره پاسخ قاطع حزب الله در جهان چی می‌تونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاً معادله رعب و وحشت با رژیم صهیونیستی که از سال 2006 تقریباً به شکل جدی پابرجا مونده بود، نتانیاهو برای یک اهداف کوتاه‌مدت و انتخاباتی سعی کرد این رو به هم بریزه و مجدداً حالت ارعاب رو علیه نیروهای مقاومت ایجاد کنه. حالا در این رابطه حزب الله با شناخت نقاط ضعف و قوت رژیم صهیونیستی اقدام متقابل کرد. این اقدام متقابل به نحوی بود که صهیونیست‌ها رو از یک جنگ سراسری و گسترده به هراس انداخت و لذا خیلی سریع در داخل خود رژیم صهیونیستی یک واکنش بسیار تند علیه نتانیاهو که اونها رو داره به یک چالش بزرگ که نتیجهش ناپیداست و قطعا همه مناطق رژیم صهیونیستی مورد آسیب قرار میگیرن وادار کرد. از این رو نه اینکه نتانیاهو نتیجه ای نگرفت از این اقدام احمقانه‌اش، بلکه سرخورده شده و شرایط انتخاباتش هم همونطور که ارزیابی‌های اول نشون میده بسیار ضعیف‌تر و سست‌تر شده و مجددا معادله تثبیت شد با این اقدام حزب الله در یک زمان خیلی روشن، در حالی که آماده باشی کامل در نیروهای اسرائیلی وجود داشت، زیر پوشش دوربین ها این عملیات انجام شد و در عمق خاک فلسطین، یعنی منطقه‌ای که تحت کنترل رژیم صهیونیستی بود. و جالب این که برخی اطلاعات صحبت از این داره که نیروهای عملیاتی وارد این منطقه شدن، هدف رو زدن و بعد برگشتن. و این خودش چالش و عرض کنم که ناکامی رژیم صهیونیستی که حالا مدعی سپر آهنین هست در کلیه مناطق مرزی زیر سوال برده و اصلا وضعیتی پیش آورده که حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی این ریسک و این بازی نتانیاهو رو یک گام خطرناک برای ناهم کردن شهرک‌نشینی‌های شمال فلسطین تلقی کرده.
بله، خب دلایلی هست برای پاسخ حزب الله به این شکل که تثبیت معادل‌ها و قواعد درگیری و حمایت از کشورشون و اینکه رژیم صهیونیستی وادار به پرداختن بهای تجاوزش بشه. اما سوال اینجاست که آیا این حمله فقط جهت تذکردهیه یا پاسخ دیگه‌ای هم ممکنه در راه باشه؟ علت هراس رژیم صهیونیستی در این روزها چه است.
دقیقاً فکر کنم در همین رابطه است، چون پیام سید حسن اولا خطاب به صهیونیست‌ها و مناطق صهیونیستیش این بود که فریب دروغ‌های نتانیاهو نخورید، اون که حزب الله میگه از ابتدای مبارزه با شما راست بوده، صحت داشته، هرگز ما کاری رو که نتونیم انجام بدیم اقدام نکردیم.
بله.
و لذا پیام به اونها بود که بالاخره فریب وعده‌های دروغین و قدرت پوشالی نتانیاهو نخورن که اونا داره بازیچه قرار داره. لذا نحوه صحبت و نحوه پیام نشون میداد که بود قصد آقای نصرالله انصارم که ایجاد چالش در داخل بود، که این هم نتیجه گرفته شد. یعنی هم کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی مخصوصا افسران بازجلسه کاملا حمله کردن که بالاخره ما در شرایطی نیستیم که بتونیم پاسخگوی یک حمله سراسری باشیم. حزب الله قدرت و توانش طوریه که تا اقصی نقاط فلسطین اشغالی بتونه هدف قرار بده. و عرض کنم که جالب این که بعد از این حمله حتی شهرک نشینان شمال فلسطین حاضر نشدن برگردن به شهرکهاشون و یک نوع سرخوردگی و خشم عمومی علیه خودسری‌های نتانیاهو تقریبا بالا گرفته. من فکر کنم که هدف اصلی حزب الله بود در مرحله اول.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی، و از اینکه در این بخش با ما بودید. از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. همراهان محترم، شما هم اگر نظری در مورد حمله حزب الله لبنان به مواضع رژیم صهیونیستی دارید، به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
و در پایان گزارشی رو بشنوید در مورد بعید بودن مذاکره بین ایران و امریکا.
موضوع تنش سیاسی بین ایران و آمریکا یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی رسانه‌های جهان است و شاید محوریت برجام و اوضاع منطقه زمینه‌ساز این بررسی‌ها باشد. شایعه مذاکرات میان ایران و آمریکا که رسانه‌های مورد حمایت غرب آن را بسیار برجسته‌سازی می‌کنند هم یکی دیگر از موارد مهم این بررسی‌هاست. اما نکته بسیار مهم در این میان، نظر مشابه همه رسانه‌های غرب و شرق در مورد شکست سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است و در این شرایط بسیاری از آنها احتمال مذاکره را صفر عنوان می‌کنند. دکتر روحانی رئیس جمهور ایران امروز در مجلس شورای اسلامی و در جلسه رأی‌گیری دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و گردشگری اینطور در خصوص مذاکرات با آمریکا گفت:
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم، اما ما گفتیم قبلا آمریکا در 5+1 با ما حرف می‌زده، با هم بحث می‌کردیم راجع به مسائل هسته‌ای. اگر آمریکا تمام تحریم خودش رو برداره، باز هم امکان پذیر است در جلسه 5+1 مثل قدیم آمریکا هم حضور پیدا کنه، اما این مشروط به آن است که کل تحریم رو برداره.
تحلیلگر سیاسی شبکه تلویزیونی CGTN چین هم در تحلیلی در خصوص فشارهای آمریکا به ایران برای وادار ساختن کشورمان به مذاکره مجدد اینطور میگوید:
با توجه به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشورها و در نظر گرفتن اینکه هر دو کشور درگیر تندروهای داخلی هستند، به نظر نمی‌رسد که امکان ملاقات و مذاکره میان مقامات دو کشور وجود داشته باشد. آمریکا همچنان سیاست فشار حداکثری رو ضد ایران دنبال می‌کند.
نشریه آلمانی اشپیکل هم در تحلیلی با اشاره به اینکه آمریکا همه تلاشش را برای اعمال فشار به ایران با استفاده از تحریم‌های اقتصادی انجام می‌دهد، می‌نویسد:
سیاست آمریکا در اعمال فشار حداکثری به ایران نمیتواند کاری از پیش ببرد و در واقع تلاشی از پیش شکست خورده است. دولت ترامپ میکوشد با اعمال فشار حداکثری به ایران این کشور را بر سر میز مذاکره فاصله بکشاند، اما دقیقاً با همین رویکرد خواسته گروه‌های تندرو را برآورده می‌کند. هدف اصلی آمریکا از این بازی افزودن میزان فشارها به جمهوری اسلامی و واداشتن آن به مذاکره است. با این حال ایران بارها با این خواسته آمریکا مخالفت و اعلام کرده که اساساً به گفتگو با فردی مانند ترامپ که قابل اعتماد نیست تمایلی ندارد. ایران برای چندین دهه این موضع را داشته و سیاست‌های خود را با ابزارها، امکانات و همپیمانانش پیش می‌برد.
جیمز ماتیز وزیر دفاع سابق آمریکا اما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS این کشور دلیل این شکست را در رفتارهای رئیس جمهوری آمریکا می‌داند.
ترامپ یک رئیس جمهور غیرعادی است. فکر می‌کنم در حالی که سیاست در حال حاضر ماهیتی سری دارد، ما باید با احتیاط رفتار کنیم. ممکن است ما سبب ایجاد دودستگی در کشور شویم.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
خوشمزه لوبیا، لوبیای چین چین، محصولی که شده دستچین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده. ذرت و نخود فرنگی، سالاد دورچین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه. چین چین جوین گرزی، یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور نوشه زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
های تو شجرم با اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو خوشمزه است لیمو میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است لیمو طلای تو شجرم
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
کدومو بدم همه